صفحه 194. روش دلخواه آنها این است که سرشان را پایین بیاندازند و دهانشان را روی ظرفشان بگذارند و مثل بچه گربه ها شیرشان را لیس بزنند. آداب معاشرت صرفاً تقلید از متمولین و پا جای پای آنها گذاشتن که ظاهراً جزو معتقدات رژیم خانم لیپت بود نمی باشد. متمولین ریاضت و تفکر را برای سایرین لازم می دانند و بچه های من مجبور بوده اند این چیزها را یاد بگیرند. آن زن هرگز به بچه ها اجازه نمی داد سر میز غذا حرف بزنند و من پدر خودم را در می آورم تا بتوانم سخنانی فراتر از یک زمزمه هراسان از آنها بیرون بکشم. از این رو این رسم را برای همه کارکنان از جمله خودم باب کردم که سر میز با بچه ها بنشینیم و رشته گفتگو را به مطالب شاد و آموزنده بکشانیم. همچنین یک میز کوچک برای تربیت فردی دقیق قرار دادم که دردانه های کوچولو سر آن می نشینند و یک هفته تحت کنترل قرار می گیرند و مدام با آنها سر به سر گذاشته می شوند. گفتگوهای میز پیشرفت دهنده ما از این قبیل است. بله تام، ناپلئون بناپارت یک مرد خیلی بزرگ بود. آرنج ها را از روی میز بردارید. او قدرت فوق‌العاده‌ای در تمرکز افکارش روی هر چیزی که مشتاق به دست آوردنش بود داشت و این راه نیل به قاپ نزن سوزان، مؤدبانه تقاضای نان کن تا کری آن را به تو بدهد. ولی او مصداق این حقیقت بود که فقط به فکر خود بودن بدون در نظر گرفتن زندگی سایر افراد باعث فاجعه‌ای در تام وقتی که چیزی می‌جوی دهانت را ببند و بعد از جنگ واترلو دست به کلوچه صدی نزن، شکست بسیار بزرگتری دامنگیرش شد چون صدی کیت از سر میز بلند شو، فرقی نمی کند که او چه کرده، یک بانو به هیچ علتی یک نجیب زاده را سیلی نمی زند. دو روز دیگر گذشته است. این از نوع همان نامه های متنوعی است که برای جودی می نویسم. مرد محبوبم، دست کم نمی توانی گله کنی که این هفته به تو فکر نمی کردم. می دانم بدت می آید که این همه راجع به پرورشگاه برایت بنویسم، ولی چاره ای نیست، چون این تنها چیزیست که می دانم. من در روز حتی 5 دقیقه فرصت روزنامه خواندن ندارم. دنیای بزرگ بیرون به کناری افتاده و همه علایق من در داخل این زندان آهنی کوچک قرار گرفته است. سین مکبراید، سرپرست فعلی پرورشگاه جانگریر. 5 شنبه. دشمن عزیز، زمان رودخانه است که برای سید به قلب آن می زنم. آیا این کلام تنین فیلسوفانه، درویش مسلک و ربانی ندارد؟ این جمله از توره است که فعلاً با پشتکار مشغول مطالعه آثارش هستم. همانطور که متوجهید بر علیه ادبیات شما قیام کردم و دوباره به کتابهای دلخواه خودم رو آوردم. دیشب و پریشب را به والدن اختصاص دادم، کتابی که تا آخرین حد امکان از مسائل بچه های وابسته دور است. توضیح حاشیه: هنری دیوید توره، شاعر و نویسنده آمریکایی که شاهکار او والدن درباره بازگشتی به ذات و ماهیت خیشتن است. وی در سالهای بین 1817 تا 1862 میلادی میزیست. ادامه متن: تا کنون از هنری دیوید توره پیر کتابی خوانده اید؟ واقعا لازم است که آثارش را مطالعه کنید. فکر می کنم او را همدل و همزبان خود بیابید. به این قسمت گوش کنید. معاشرت ها عموماً بسیار سطح پایین هستند. اغلب با مردم دیدارهای بسیار کوتاهی داریم و آنقدر فرصت پیدا نمی کنیم که ارزش های تازه ای را در وجود یکدیگر بیابیم. بهتر بود که در هر 3 کیلومتر مربع فقط یک خانه ساخته می شد، مثل جایی که من در آن زندگی می کنم. باید مرد خوشمشرب و معاشرتی و همسایه دوستی باشد. او از جهاتی مرا به یاد هنایی می اندازد. از گفتنی ها این که قرار است خانمی که کارگزار سپردن بچه های یتیم به خانواده هاست به دیدن من بیاید. این زن قرار شده 4 تا از جوجه های من از جمله تاماس کهو را سر و سامان بدهد. نظر شما چیست؟ آیا باید این ریسک را بکنیم؟ جایی که او برای تاماس در نظر گرفته مزرعه‌ای خارج از محدوده قانونی ناحیه کنکتیکات است که در آنجا پسرک در مقابل غذا و مسکن کارهای شاقی انجام خواهد داد و با خانواده کشاورز زندگی خواهد کرد. ظاهراً مناسب حال اوست. ما نمی‌توانیم او را تا ابد در اینجا نگه داریم. خواه و ناخواه روزی از اینجا متوجه دنیایی مالامال از ویسکی خواهد شد. از اینکه مجبورم در مطالعه دلپذیرتان روی جنون جوانی وقفه ای ایجاد کنم خیلی متاسفم. ولی اگر کارتان را کنار بگذارید و برای گفتگو با کارگزار حدود ساعت 8 در اینجا باشید خیلی ممنون خواهم شد. ارادتمند شما سین مکبراید. 17 ژوئن. جودی مهربانم. بتسی به زن و شوهری که خواستار فرزند خوانده‌ای بودند نوجوان مردانه ترین کلک ها را زده است. این زن و شوهر با اتومبیلشان از اوهایو با دو هدف به مشرق سفر کردند. یکی سیر و سیاحت و دیگری پیدا کردن دخترکی برای فرزندی. ظاهراً توی شهر خودشان که در حال حاضر اسمش یادم نیست ولی شهر خیلی مهمی است، آدم‌های با نفوذی هستند. این شهر دارای چراغ برق و گاز است و این آقای همشهری با نفوذ در هر دو زمینه بروبیا دارد و با یک اشاره دستش می‌تواند آن شهر را یک پارچه غرق در تاریکی کند. ولی خوشبختانه مرد مهربانی است و چون این کار بی‌رحمانه‌ای انجام نمی‌دهد، حتی اگر مردم از انتخاب مجدد وی به مقام شهردار خودداری ورزند. او در یک خانه آجری که بام‌های سنگی و دو برج دارد زندگی می‌کند. در حیاط خانه‌اش که درختان سایه گستری دارد، چشمه جاری است و گوزنی در لابلای درخت‌ها می‌پلکد. عکس خانه‌اش را در جیبش نگاه می‌دارد. مردمانی خوش‌خلق، با نزاکت، مهربان، خنده‌رو و کمی چاق هستند. خودت می‌توانی حدس بزنی که چه پدر و مادر دلخواهی خواهند بود. خب ما دقیقاً دختر رویایی آنها را داشتیم. منتها چون آنها سرزده به اینجا آمدند، دخترک یک لباس بلند چروک بر تن داشت و صورتش کثیف بود. آنها کارولین را ورانداز کردند ولی او را نپسندیدند. مؤدبانه تشکر کردند و گفتند او را به یاد خواهند داشت. ولی می‌خواهند قبل از تصمیم گرفتن یتیمخانه نیویورک را ببینند. می‌دانستیم که اگر آنها بچه‌های سطح بالای آن یتیمخانه را ببینند، دیگر برای کارولین کوچولوی ما شانسی باقی نمی‌ماند. همان دم بتسی به یک اقدام اضطراری دست زد. با خوشرویی از آن زن و شوهر دعوت کرد که بعد از ظهر برای صرف چای و بازدید از یکی از بخش‌های کوچک و مجزای یتیمخانه ما که برادرزاده او در آنجا نگهداری می‌شود، به خانه‌اش بروند. آقا و خانم همشهری با نفوذ در ناحیه شرق آشنایان زیادی ندارند و تا به حال دعوتی که آن را در شأن خود بیابند از آنها به عمل نیامده است. از این رو به امید یک مصاحبت دلنشین شادی معصومانه‌ای در آنها جوانه زد. وقتی برای صرف نهار به هتلشان رفتند، بتسی توی اتومبیلش پرید و تفلک کارولین را با سرعت به خانه خود برد. او را در یک لباس بلند بسیار زیبای سفید و صورتی که گلدوزی شده و متعلق به برادرزادش بود چپاند و یک کلاه از تور ایرلندی و یک جفت جوراب صورتی و کفش راحتی سفید از برادرزادش قرض گرفت و دخترک را روی چمن سبز و زیر درخت آلش سایه گستری به چنان طرز زیبایی نشاند که شایان عکس برداری بود. یک پرستار پیشبند سفید که او هم از برادرزاده امانت گرفته شده بود، دخترک را غرق در نان و شیر و اسباب بازی‌های رنگی پرزرق و برق کرد. هنگامی که پدر و مادر احتمالی سر رسیدند، کارولین سیر از قضا و سرحال با آوای بلند شادمانه به آنها سلام کرد. از لحظه‌ای که چشمشان به او افتاد، مجذوبش شدند و او را با تمام وجود خواستند. و کوچکترین سوءظنی در مورد اینکه این قنچه ملوس همان بچه جولیده صبح است به ذهن بیخبرشان خطور نکرد. و به این ترتیب بعد از انجام چند کار تشریفاتی انگار که واقعا کارولین کوچولو در آن برج‌ها زندگی خواهد کرد و یک دوشیزه همشهری با نفوذ خواهد شد. دیگر به هیچ وجه جای تأمل نیست. باید بدون درنگ به مسئله هیجان انگیز لباس‌های جدید دخترهایمان رسیدگی کنم. با والاترین احترامات خانم جون، من مطیع‌ترین و خاضع‌ترین چاکر شمام. سال مکبراید. 19 ژوئن. جودی جان جانانم، به بزرگترین تحول توجه کن، تنوعی که قلب تو را لبریز از شعف می کند. کتان شطرنجی آبی موقوف. روی این احساس که این املاک اشراف نشین روستای مجاور ممکن است دردی از دردهای پرورشگاه من را درمان کنند، این اواخر در مجامع روستایی پرسه می زدم. دیروز در یک مهمانی نهار بیوزن زیبارو و جذابی را کشف کردم که لباسهای بلند چشمگیر و لغزانش را خودش طراحی می کند. او صمیمانه برای من فاش کرد که عاشق خیاطی است. فقط ای کاش از هنگام تولد به جای قاشق طلا در دهانش سوزن می‌گذاشتند. میگوید هر وقت دختر قشنگی را می‌بیند که لباس زشتی پوشیده، این شوق در وجودش زبانه می‌کشد که اختیار او را به دست بگیرد و درستش کند. تا به حال چیزی اینقدر به موقع و به جا شنیده بودی؟ از همان لحظه‌ای که دهانش را باز کرد، نشانش کردم. به او گفتم من می‌توانم 59 دختر بد لباس را به شما نشان بدهم. باید با من به خانه ام بیایید و طرح لباس‌های جدید آنها را بریزید و خوشگلشان کنید. او دوستانه اعتراض کرد ولی بیهوده بود. من او را به سمت اتومبیلش کشاندم. به داخل اتومبیل هلش دادم و زیر لب به شوفر گفتم برو یتیم خانه جانگریر. اولین یتیم که چشممان به وی افتاد سادی کیت بود که مشخص بود همان دم از بغل بشکه شیره نشعه آمده. صورت چسبناک او برای هر کس که فکر زیبایی شناسی داشت منظره ای تکان دهنده بود. علاوه بر چسبندگی سر و صورتش یک جورابش پایین آمده بود و تکمه های پیشبندش را کج بسته بود و روبان روی سرش دیده نمی شد. ولی مثل همیشه کاملا سرحال و آسوده خاطر بود و با خنده نشاط انگیزی به استقبال ما آمد و پنجه چسبناکش را به طرف آن بانو دراز کرد. من پیروزمندانه گفتم حالا می فهمید که ما چقدر به شما احتیاج داریم. برای خوشگل کردن سادی کیت چه کاری می توانیم بکنیم؟ خانم لیورمور گفت بشوییدش. سادی کیت به حمام من فرستاده شد و وقتی خوب مشت و مال داده شد و موهایش در عقب سر محکم بسته شد و جورابش برگشت بالا، او را برای بازرسی دوم برگرداندم. حالا یک یتیم کوچولوی کاملا معمولی بود. خانم لیورمور او را از این طرف به آن طرف چرخاند و مدتی طولانی متفکرانه به وی نگریست. سادی کیت ذاتاً یک دختر خوشگل است. او کوچولوی سبزروی کولیوش خود روی است. شادابی ظاهرش از دشت‌های بادخیز کنماراست. ولی وای خاک بر سر ما که با این اونیفرم بیریخت پرورشگاهی او را از حقوقی که از نخستین روز تولد به وی تعلق گرفته محروم کرده ایم. بعد از 5 دقیقه سکوت تفکرآمیز خانم لیورمور نگاهش را متوجه من کرد. بله عزیزم، شما به من احتیاج دارید. همان دم و در همانجا برنامه های من را طرح‌ریزی کردیم. قرار گذاشته ایم او سرپرست کمیته لام به الف سین باشد و 3 دستیار برای خودش انتخاب کند و آنها با کمک 2 دوجین از بهترین دختران خیاط ما و معلم خیاطی من و 5 چرخ خیاطی قرار است ظاهر این مؤسسه را نو کنند. تازه ما کار خیر هم کرده ایم، چون به خانم لیورمور امکان می دهیم به کاری بپردازد که دست تقدیر وی را از آن محروم کرده بود. آیا از زیرکی من نبود که او را یافتم؟ امروز از ذوقم سپیده دم بیدار شدم. توضیح حاشیه: سالی در این قسمت نامه تصویر 4 یتیم کوچولو را با لباس‌های پرورشگاه کشیده است و زیر این تصویر نوشته نگاهی بر لباس‌ها. ادامه متن. باز هم خبرهایی دارم. البته می توانستم بقیه اخبار را به جلد دوم نامه ام موکول کنم، اما خیال دارم این نامه را توسط آقای ویترسپون که در تیره ترین لباس شب با یک یخه خیلی بلند عازم مهمانی رقصی در باشگاه دهکده است به شهر بفرستم. به او گفتم که از میان دخترانی که با آنها می رقصد بهترینشان را دستچین کند تا بیایند و برای بچه های من قصه بگویند. خدا مرگم بدهد، کم کم به آدم توطئه‌گری تبدیل می شوم. در تمام مدتی که با کسی حرف می زنم پیش خودم فکر می کنم از این آدم چه فایده‌ای ممکن است به پرورشگاه من برسد. این خطر ژرف وجود دارد که این سرپرست فعلی چنان به شغلش علاقمند بشود که هرگز تمایلی به ترک آن پیدا نکند. بعضی از اوقات او را به شکل بانوی پیر سفید موی مجسم می کنم که روی یک صندلی چرخدار به گوشه و کنار ساختمان سر می کشد، ولی همچنان با پافشاری از نسل 4 یتیمانش سرپرستی می کند. تمنا می کنم قبل از فرارسیدن آن روز اخراجش کن. دوست دارد سالی. جمعه. جودی جان، دیروز صبح یک درشکه کرایه‌ای محلی سرزده وارد یتیم خانه شد و کنار پله ها 2 مرد، 2 پسر کوچولو، 1 دختر بچه و 1 اسب چوبی آونگی و 1 خرس خاکستری را خالی کرد و سپس رفت. مردها هنرمند بودند و کوچولوها بچه های یک هنرمند دیگر بودند که 3 هفته قبل درگذشته. آنها این کرم ریزه ها را نزد ما آورده بودند چون جانگریر تنین محترم و متینی دارد و به یک نوانخانه دولتی نمی ماند و دیگر این فکر به کله های پوکشان راه نیافته بود که برای سپردن بچه‌ای به پرورشگاه ممکن است تشریفاتی هم لازم باشند. من توضیح دادم که ظرفیت من تکمیل است، ولی آنها به حدی درمانده و گیج به نظر می رسیدند که به آنها گفتم بنشینند تا فکری برایشان بکنم. تا من به سرگذشت بچه ها گوش می دادم، پسرها و دخترک را به اتاق بچه ها فرستادم و سفارش کردم به آنها نان و شیر بدهند. نمی دانم به خاطر لحجه بسیار بد آن هنرمندان بود یا فقط تأثیر تنین خنده دخترک بود، ولی به هر حال قبل از تمام شدن حرفهایشان بچه ها مال ما بودند. تا به حال موجودی تابناکتر از آلگرا کوچولو ندیدم. توضیح حاشیه: آلگرا به معنای شادی. ادامه متن: ما اغلب چنین اسمهای شاد و یا چنین بچه های شوخ و شنگی به دست نمی آوریم. او 3 ساله است و چون زبانش می گیرد حرف زدن با مزه بچگانهی دارد و همیشه از خنده ریسه می رود. مصیبتی که تازه پشت سر نهاده اصلا روی او اثری نگذاشته. ولی دان و کلیفورد، کوچولوهای سرسخت 5 و 7 ساله، نگاه اندوهبار و حالت هراسناکی از مشقات زندگی دارند. مادرشان یک معلم کودکستان بود که با هنرمندی که سری پرشور و چند لوله رنگ در کف داشت ازدواج کرد. دوستانش می گفتند که او هنرمند با استعدادی بود، ولی البته مجبور می شد استعدادش را فدا کند تا بتواند پول شیر بچه ها را بپردازد. آنها در یک اتاق قدیمی اسقاط زندگی الله بختی داشتند. پشت پرده غذا می پختند و بچه ها روی تاقچه می خوابیدند. ولی ظاهراً ازدواجشان بسیار سعادت‌آمیز هم بوده است. یک عشق آتشین و دوستان متعددی که کم و بیش فقیر ولی هنرمند و همدل و روشنفکر بودند. در آرامش و خوشرفتاری آن دو پسر بچه این جنبه از پرورششان نمودار است. آنها دارای روحیه‌ای هستند که بسیاری از بچه‌های من با وجود همه حالات خوبی که می‌توانم در وجودشان خالی کنم تا ابد فاقد آن خواهند بود. مادرشان چند روز بعد از تولد آلگرا در بیمارستان درگذشت و پدر 2 سال تمام مبارزه کرد. هم مراقبت از بچه‌ها برگردنش بود و هم دیوانه‌وار برای آگهی‌های تبلیغاتی و هر چیزی که پیش می‌آمد نقاشی می‌کرد تا سقفی بر بالای سرشان نگه دارد. 3 هفته قبل او خسته و وامانده و نگران بر اثر سینه پهلو در بیمارستان سنت وینسنت چشم از دنیا بست. دوستانش بچه ها را جمع و جور کردند. از اساس اتاق آنچه را که از گرو رفتن در امان مانده بود فروختند و بدهی ها را تسویه کردند و به جستجوی بهترین پرورشگاه ممکن پرداختند و خدا به آنها رحم کند. یک راست سر ما خراب شدند. خلاصه من آن دو هنرمند را برای نهار نگه داشتم. در کلاه‌های صاف و کراوات‌های ویندسور مخلوقات قشنگی‌اند، ولی روحاً خیلی فرسوده و نحیف به نظر می‌رسند. سپس با این قول که حد اعلای محبت‌های مادرانم را نثار این خانواده کوچولو کنم، به نیویورک روانه‌شان کردم و به این ترتیب آنها در اینجا هستند. 1 فسقلی در اتاق بچه‌ها، 2 تا در کودکستان، 4 صندوق در بسته بزرگ پر از پرده‌های نقاشی در زیرزمین و 1 چمدان با نامه‌های پدر و مادرشان در انبار و حالتی در صورتشان، 1 روحیه نامحسوس که خصوصیت ارثیشان است. نمی‌توانم فکرشان را از سر بیرون کنم. تمام امشب برای آیندهشان نقشه می‌کشیدم. پسرها دردسری ندارند. تا دانشکده را به پایان برسانند، به یاری آقای پندلتون به شغل آبرومندانه‌ای مشغول می‌شوند. ولی در مورد آینده آلگرا نمی‌دانم. به فکرم نمی‌رسد که برای این بچه چه آرزویی داشته باشم. آرزوی معمولی برای یک دختر کوچولوی شیرین این است که مادرخوانده و پدرخوانده مهربانی از راه برسند و جای پدر و مادر واقعی را که سرنوشت از آنها محرومش کرده بگیرند. ولی در این مورد بی‌رحمی است که او را از برادرانش برباییم. عشق آنها به این بچه ترحم انگیز است. متوجه که هستی، آنها این دختر را بزرگ کردند. تنها موقعی که صدای خنده آنها را میشنوم هنگامی است که دخترک کار بامزه‌ای انجام داده باشند. این کوچولوهای بیچاره بد جوری دلشان هوای پدرشان را می کند. دیشب دیدم دان، آن که 5 ساله است، در بسترش گریه می کرد چون نمی توانست به بابا شب به خیر بگوید. ولی آلگرا به مصداق اسمش شادترین دختر خانم 3 ساله است که تا به حال دیدم. پدر بینوا خوب جوری با او تا می کرده و او یک نمک نشناس کوچولو اکنون فقدان او را فراموش کرده. با این 3 تا کوچولو چه می توانم بکنم؟ به آنها فکر می کنم، فکر می کنم، فکر می کنم. نمی توانم به خانواده ای بسپارمشان و بزرگ کردنشان در همین جا خیلی بی‌رحمانه به نظر می رسد. چون هر قدر هم که بعد از اصلاح و نوسازی اینجا خوب و کارآمد باشیم، با وجود این و گذشته از هر چیز، اینجا یک پرورشگاه است و ساکنانش صرفاً جوجه ماشینی های کوچکی هستند. آنها از محبت وسواس‌آمیز فردی که فقط یک مرغ پیر میتواند نثارشان کند محرومند. یک عالمه خبر جالب هست که باید به تو میگفتم، ولی فکر خانواده تازه کوچک تمام افکار دیگر را از ذهنم بیرون رانده. بچه ها موجب شادی محدود و مراقبت نامحدودن. مثل همیشه سالی تو. پیوسته نامه. یادت نرود که هفته دیگر برای ملاقات من می آیی. پیوسته نامه دو. دکتر که همیشه این همه دانشمند معاب و بی احساس است، عاشق آلگرا شده است. او حتی یک نگاه کوتاه به لذتین دخترک نینداخت. فقط او را بلند کرد و در آغوش گرفت. دخترک یک افسونگر کوچولوست. خدای من، چه بر سرش خواهد آمد؟ 22 ژوئن. جودی جانم، باید گوش زد کنم که دیگر نیازی نیست به خاطر ناامنی ما در مقابل خطر آتش سوزی این همه نگران باشی. دکتر و آقای ویترسپون توجهات عمیق خود را به این موضوع مبذول داشتند. هیچ طرحی به اندازه تمرین گریز از آتش ما مفرح و نابود کننده نبوده است. بچه ها همه به رخت خوابهایشان برمیگردند و چرت هوشیارانه ای میزنند. زنگ اعلام آتش سوزی به صدا در می آید. از جا می جهند و کفش می پوشند و پتوی رویی را از تخت خوابشان قاف می زنند و آن را دور لباس خواب خیالیشان می پیچند. به صف می شوند و با عجله به سوی راهرو و پله ها می دوند. 17 نوپای ما در اتاق کودکان هر یک تحت مراقبت یک سرخپوست هستند و بدون هیچ تشریفاتی در حالی که فریادهای شادی سر می دهند فوراً بیرون برده می شوند. بقیه سرخپوستان مادامی که خطر ریزش سخت وجود نداشته باشد خودشان را وقف نجات دیگران می کنند. در اولین تمرین گریز از آتش ما محتویات 12 قفسه لباس توی ملافه ها پیچیده از پنجره ها به بیرون پرتاب شد. من حکومت مطلقه را به موقع در دست گرفتم تا بالش ها و تشک ها را از خطر سقوط نجات بدهم. ساعت ها وقت ما صرف مرتب کردن و جا دادن دوباره لباس ها شد. پرسی و دکتر که همه علاقهشان را از دست داده بودند در حالی که پیپ می‌کشیدند گردشکنان به طرف چادرها روانه شدند. قرار است تمرینات آینده ما اندکی کمتر از این واقعی باشد. به هر حال خوشوقتم به اطلاعات برسانم که تحت رهبری توانای آتش نشان ویترسپون ساختمان را در 6 دقیقه و 28 ثانیه تخلیه کردیم. خون فرشته‌ها در رگ‌های آلگرا جاری است. این پرورشگاه هرگز بچه‌ای چون او را نپرورانده است، به استثنای یک بچه که من و جرویس می شناسیم. او کاملا دکتر را پایبند خود کرده است و حالا او به جای اینکه مثل یک دکتر باوقار برای معاینه بچه ها برود، دست در دست آلگرا به طبقه پایین و کتابخانه من می آید و نیم ساعت بیوقفه روی زمین 4 دست و پا راه می رود، یعنی که اسب است، و در همین حال دلدار کوچولوی خوشگل و شاد بر پشت او می نشیند و لگد می زند. می دانی؟ در فکرم که یادداشتی در میان اسناد بگنجانم. شخصیت ها با ظرافت نوسازی شدند. سین مکبراید. 2 شب قبل سر و کله هنایی پیدا شد. آمده بود با بتسی و من کمی گپ بزند. او جلف بود. 3 تا لطیفه تعریف کرد. بعد پشت پیانو نشست و چند آواز قدیمی اسکاتلندی از جمله عشق من مثل یک گل سرخ سرخ سرخه و بیا زیر شنلم و پشت پنجره چیه چیه را خواند. یک ذره هم تعلیم دیده نبود و سپس چند گامی استراتسپی رقصید. توضیح حاشیه: استراتسپی نوعی رقص نشاط‌انگیز اسکاتلندی. ادامه متن. من یکوری نشستم و به دست پرورده ام خیره شدم. حقیقت دارد، همه این کارها را من با سرمشق سبکسریم و کتابهایی که به او داده ام و معرفی دوستان شوخوشنگی مثل جیمی و پرسی و گوردون هالوک انجام دادم. اگر چند ماه دیگر وقت داشته باشم که روی او کار کنم، این مرد را آدم خواهم کرد. او دست از کراوات‌های ارغوانی برداشته و تحت تأثیر اشارات زیرکانه من با یک دست لباس خاکستری کنار آمده است. نمی‌توانی تصور کنی که چقدر برازنده‌اش است. به محض آنکه بتوانم وادارش کنم که دیگر چیزهای قلمبه توی جیبهایش نگذارد، ظاهرش کاملاً عوض خواهد شد، طوری که دیگر قابل تشخیص نباشد. خدا حافظ و یادت باشد که جمعه منتظرت هستیم. سالی. پیوست نامه. این هم عکسی از آلگرا که آقای ویترسپون برداشته. دخترک ملوسی نیست. لباس‌های کنونی زیباییش را جلوه نمی‌دهند، ولی تا چند هفته دیگر یک لباس دیگر گلدوزی شده صورتی بر تنش خواهد رفت. چهارشنبه 24 ژوئن، ساعت 10 صبح. خانم جرویس پندلتون، سرکار علیه. نامه اتان به دستم رسید. مرقوم کرده اید که نمی توانید طبق قرار روز جمعه به ملاقات من بیایید، چون شوهرتان کاری دارد که باید در شهر بماند. چه دریوری هایی! حالا اینطور شده که نمی توانی دو روز هم او را ترک کنی؟ من نگذاشتم 113 بچه مانع ملاقاتم با تو بشوند و هیچ دلیلی نمی بینم که تو اجازه بدهی یک عدد شوهر مزاحم دیدار تو و من بشود. من طبق قرار روز جمعه به استقبال قطار سریع السیر برکشایر می آیم. سین مکبراید. 30 ژوئن، جودی نازنینم، دیدار تو از ما چه زود گذر بود، ولی به خاطر آن همه لطف کوچک سپاس گذاریم. بی نهایت خوشحالم که تو آنقدر از جریان امور راضی بودی و در پوست خودم نمی گنجم تا جرویس و آرشیتکت ها به اینجا بیایند و به راستی یک تعمیر اساسی را شروع کنند. می دانی در تمام مدتی که تو اینجا بودی احساس بسیار غریبی داشتم. نمی توانم این موضوع را واقعی بپندارم که تو، جودی دوست داشتنی و عزیز من، در این پرورشگاه بزرگ شده ای و دل سوخته‌ات خبر از نیازهای این کوچولوها دارد. بعضی از اوقات مصیبت دوره بچگی تو وجود مرا مالامال از چنان خشم می‌کند که دلم می‌خواهد آستین‌ها را بالا بزنم و با دنیا بجنگم و مجبورش کنم که تبدیل به جای مناسب‌تری برای زندگی بچه‌ها بشود. گویی این اجداد اسکاتلندی ایرلندی هم ستیزگری فوق‌العاده‌ای در وجودم نهادند. اگر آغاز کار مرا در یک پرورشگاه مدرن می نهادی که مجهز به کلبه های زیبا و تمیز و بهداشتی بود و همه چیز جریان معمولی خود را طی می کرد، نمی توانستم نظم یک دست آن را تحمل کنم. منظره این همه کار که زار می زنند باید انجام بشوند، ماندن را برای من امکان پذیر می سازد. باید اعتراف کنم که بعضی از روزها صبح که بیدار می شوم و به های و هوی این پرورشگاه گوش می سپارم و هوای یتیم خانه را به بینی می کشم، دلم هوای زندگی شادمانه بی دغدغه‌ای را می کند که حقاً مال من است. تو دوست دوست داشتنیم مرا افسون کردی و من آمدم، ولی اغلب در ساعات شب افسون تو ضعیف می شود و من روز را با تصمیم سوزان فرار از پرورشگاه جانگریر آغاز می کنم، ولی حرکت را به بعد از صبحانه موکول می کنم. به محض اینکه قدم به راه رو می‌گذارم، یکی از این بچه‌های معصوم می‌شتابد تا مرا ببیند و شرمگینانه یک دست کوچولوی گرم و مچاله را درون دست من می‌لغزاند و با نگاه سرگردان و رنج کشیده‌اش به من می‌نگرد و در سکوت دست نوازشی می‌طلبد. من بلندش می‌کنم و در آغوش می‌فشارم و سپس هنگامی که از لابلای شانه او به کوچولوهای بیکس و تنهای دیگر نظر می اندازم، آرزو می کنم که همه 113 بچه را یک جا توی بغلم بگیرم و آنها را شادمانه دوست بدارم. در کار کردن با بچه ها چیز افسون کننده‌ای وجود دارد. هر قدر که بتوانی با آن کشمکش می کنی، ولی سرانجام مغلوبش می شوی. گویی دیدار تو مرا در دریای اندیشه های فلسفی غرق کرده، ولی یکی دو خبر واقعی دارم که باید اعلام کنم. کار دوخت لباس‌های جدید پیش می‌رود و به به که چقدر هم قشنگ می‌شوند. خانم لیورمور از دیدن عدل‌های پارچه‌های نخی رنگارنگی که تو فرستادی به وجد آمده. باید کارگاه ما را ببینی که چقدر خرده‌ریز پارچه دور و بر آن ریخته. وقتی به 60 دختر کوچولو فکر می‌کنم که در یک روز آفتابی با لباس‌های صورتی و آبی و زرد و ارغوانی روی چمنزارمان دنبال هم می‌دوند و بازی می‌کنند، حس می‌کنم لازم است چند عینک آفتابی تهیه کنیم و در اختیار بازدیدکننده‌هایمان قرار بدهیم. البته تو می‌دانی که مقداری از آن پارچه‌های درخشان رنگشان خواهد رفت و به درد نمی‌خورند، ولی خانم لیورمور به بدی توست. او مهلت نمی‌دهد. اگر لازم باشد دست دوم و سوم را خواهد دوخت. مرگ بر لباس‌های شطرنجی. خوشحالم که دکتر ما را پسندیدی. البته ما این حق را برای خودمان محفوظ می‌داریم که هر مزخرفی دلمان بخواهد درباره او بگوییم. ولی اگر شخص دیگری او را مسخره کند، احساساتمان شدیداً جریحه‌دار می‌شود. من و او هنوز بر مطالعات یکدیگر نظارت می‌کنیم. هفته گذشته سر و کله‌اش با کتاب سیستم فلسفه استنتاجی اثر هربرت اسپنسر پیدا شد. توضیح حاشیه: هربرت اسپنسر، فیلسوف انگلیسی که در سالهای بین 1820 تا 1903 میلادی میزیست. ادامه متن. آورده بود تا نگاهی به آن بیاندازم. من با سپاس آن را پذیرفتم و در عوض مکالمات مری باش کرتسف را به او دادم. یادت هست در دانشکده ما با نقل قول از مری چه لفت و لعابی به صحبت‌های روزانه امان می دادیم؟ عرضم به حضورت هنائی او را به خانه‌اش برد و زحمت خواندن متفکرانه آن را به خودش داد. امروز صبح که برای گزارش دادن آمد اعلام کرد، بله، این سند واقعی یک نوع بیماری مخصوص است.